بحث درباره مسئله 34 از مسائل مربوط به استطاعت بود که در خصوص استطاعت بذلیه تعقیب می شود. مسئله 34 این است که حضرت امام در متن تحریر الوسیله فرموده ان الحج البدلی مجز ان حجت الاسلام سواء بذل تماما نفقه او متممها. ولو رجع عن بذله في الاثناء وكان في ذلك المكان متمكنا من الحج من ماله وجب عليه ويجزيه عن حجة الإسلام إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه وإلا فإجزاؤه محل إشكال. فاجزاؤه محل اشکال. بحث در این مسئله در دو مقام واقع می شود. مقام اول راجع به اجزاء حج بذلی از حجة الاسلام و عدم آن است. قبل از این که وارد در بحث از این مقام بشویم عرض می کنیم مراد از اجزاء حج بذلی از حجة الاسلام این است که آیا حج بذلی فردی از افراد حجة الاسلام محسوب می شود تا با اتیان آن امتثال امر واقعی متوجه به حجة الاسلام محقق شده و اون امر ساقط گردد و یا این که حج بذلی فردی از افراد حجة الاسلام نبوده و با انجام آن امر متوجه به مکلف در جهت حجة الاسلام امتثال نمی شود ولذا عند الاستطاعه در سنوات آتیه باید حجت الاسلام را انجام بدهد و بر این اساس تعبیر به اجزا یک تعبیر مسامحی است، چون اجزا را در مواردی استعمال می کنند که عمل دارای امر جداگانه‌ای غیر از امر به آن چه باشد که این عمل کفایت از آن می کند، مثل اجزاء نماز با تیمم از نماز با وضوء. و لذا بهتر آن است که در تعبیر از این مسئله گفته می شد که هل یتحقق حجة الاسلام بالحج البذلی کما یتحقق بالحج المالی ام لا یتحقق. اگر این تعبیر به کار برده می شد تعبیر دقیق تر علمی تری بود، چون اجزا وقتی سخن گفته می شود و از آن سخن به میان میاد در جایی مطرح میشه اجزا که عملی که میخواد کفایت کنه خودش یه امر جداگانه ای دارد، وقت بحث میکنیم آیا این عمل با این امر اگر انجام شد مجزی از فلان امر هست یا نیست، کفایت میکند یا نمیکند. عرض کردم مثل اجزاء امر اضطراری از امر واقعی، امر ظاهری از امر واقعی. اما در ما نحن فی حج بذلی یک امر جداگانه ای که ندارد، که حج بذلی از اون جهت واجب شد که مستطیع اندل اوف شناخته شد، از اون جهت واجب شد که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا شاملش میشد. پس در حقیقت ما در مباحث گذشته گفتیم حج بذلی در حقیقت یکی از افراد اون حجی است که اندل استطاعه بر انسان در طول عمرش واجب می شود. خب از اون تعبیر میکنه به حجۃ الاسلام، حالا این حجۃ الاسلام یا مالی یا بذلی. خب وقتی را بودن اونه فکر کنم هوا سر به میان بالا بایی مثل که گرمش بشه، بلن عرض میکنه بالای لوله بخاری هایی مثل که گرمش بشه، صدا میکنه دیگرانم بیاید که بعد جایی نیست، هم درس گوش میکنیم هم گرما میکنیم. خب در هر صورت بحث در این مسئله در این مقام در چند مرحله واقع میشود، یعنی بحث از این که آیا حج بذلی مجزی از حجۃ الاسلام است یا خیر، و به تعبیری دقیق تر آیا با حج بذلی حجۃ الاسلام محقق می گردد یا خیر، بحث در این خصوص در چند مرحله واقع شده و از چند جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد. مرحله اول و یا جهت اولا راجع به فتوای فقها در ما نحن فیه است. عرض می کنیم علی ظاهر مشهور میان فقهای امامیه برخلاف فقهای عامه این است که حج بذلی حجی است که با آن حجت الاسلام محقق شده و مجزی از آن می باشد. لذا اگر کسی چنین حجی را اتیان بنماید، در صورتی که در سنوات بعد استطاعت مالی پیدا کند، انجام حج به عنوان حجت الاسلام بر او واجب نیست و بلکه اتیان آن به عنوان حجت الاسلام از اون حیث که ممکن است مستلزم بدعت باشد شرعاً مشکل دارد. اما در میان فقها شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الاستبصار با این نظریه مخالفت کرده. ایشون در این کتاب بعد از این که روایت عمار را نقل می کند، متذکر مطلبی می شود که از اون عدم اجزاء حج بذلی استفاده می شود. معاویه ابن عمار می گوید قلت لابی عبدالله رجل لم یکن له مال فحج به رجل من اخوانه هل یجزی ذلک عنه من حجت الاسلام ام هی ناقصتون؟ قال بل هی حجتون تامه. سوال این شد، کسی مالی ندارد، یکی از برادران دینی اون رو به حج میبرد، آیا مجزی هست از حجت الاسلام او یا این یه حج ناقصیه؟ امام بمن حج تامه است، حج تامه است یعنی مجزی میباشد. شیخ طوسی بعد از ذکر این روایت می فرماید قبل از این روایت روایت دیگری را ذکر کردیم که مفاد اون روایت این بود که چنانچه این شخصی که با مال دیگران به حج برده شده است بعدن تمکن مالی پیدا کند، باید حج را اعاده کند. ولی بین اون روایت و این روایت معاویه ابن عمار تنافی وجود ندارد. چرا؟ لأنه انما اخبره ان حجته تامه. چون این روایت عمار خبر می دهد از این که حج این شخصی که با مال دیگران انجام می گیرد حج تام است و شکی نیست که این حج تام است به این معنا که با انجام آن ثوابی متوجه انجام دهنده آن می شود. و اما در روایت قبلی این مطلب وجود داشت که یکون قد قضا حجة الاسلام المعنی فیه الحجة التي ندب الیها فی حال اعصاره. و در اون روایت تعبیر به حجة الاسلام شده بود و هیچ اشاره‌ای به این مطلب نشده بود که اگر این شخص بعداً متمکن از انجام حجة الاسلام شد ملزم به انجامش نیست، بلکه در اون تصریح شده بود به این که اذا ایسر فلیحج، باید حج را اعاده کند. و ذلک مطابق للاصول الصحيحه التي تدل عليها الدلائل والاخبار ببینید شیخ طوسی در استفسار اول یه روایتی نقل میکنه، روایت سؤالی که در اون مطرح می شود همین سؤالی است که در روایت معاویه ابن عمار مطرح می شود. کسی مالی ندارد، برادران مسلمانی دارد که به او کمک می کنند، پولشو می دن، این رو به حج می برد، اما در اونجا حجة الاسلام رو تعبیر داره، این عنوان حجة الاسلام رو می آره. و در همون روایت داره که البته درست این داره حجة الاسلام رو انجام میده با این مال، اما چنانچه بعدن متمکن شد از این که خودش حجة الاسلام رو انجام بده باید انجام بده. خب یه روایت، روایت معاویه ابن عمار چی فرمود؟ فرمود که هی حجة تامه. سوال این شد که هل یجزی ذلک عنه من حجة الاسلام او هی ناقصتون؟ میفرماید هی حجة تامه. ظاهر این دو روایت با هم تنافی دارد. چرا؟ چون اون میفرماید که اذا ایسر باید فلیحج، متمکن شد دوباره باید حج انجام بده، اما ظاهر این روایت اینه که این حج حج تام نیست. وقتی میگه هی حجتون تامه، سوالم از اجزا و عدم اجزا، اجزا و نقصانه بحث اینه که یجزی میده. خب خب شیخم همینو میگه، شیخم همینو میخواد بگه، ولی صحبت اینه که یجزی ذلک عن حجة الاسلام در این روایت هست. آیا مجزی هست از حجة الاسلام؟ او هی ناقصتون، راوی میتونست بگه هل هی یجزی عن حجة الاسلام ام لا، به امامم بفرماید که نعم، اما چون راوی فرموده امحیه ناقصتون، یعنی این که مجزی از اون نیست، امام فرموده حجتون تامه، حجتون تامه، ظاهرش اینه که پس مجزیه، چون در قبال یجزی عن حجة الاسلام در میره. حالا ولی شیخ طوسی چی میگه؟ شیخ طوسی میفرماید که نه، اینجا چیزی نگفته امام جز این که فرمود هی حجتون تام. حج تام بودن معناش اجزا نیست. حج تام بودن یعنی این که این حجش بی خود انجام نداده، حج انجام داده، ثوابش هم میبره و جای خودشو داره. اما اون روایت میفرمود اذا ایسره باید فلیهج، باید دوباره انجام شد. لذا این روایت مناخات با اون روایت نداره. و اتفاقا همین مطابقه، یعنی چی مطابقه؟ همین که فلیهج اذا ایسره فلیهج که مضمون روایت گذشته بود، این مطابق با اصول صحیحه است که ایشون میگه تدل علیه الدلائل و الاخبار. به نظر ما همون چیزی است که دلائل و اخبار اون رو تأیید میکند که اگر کسی حجی انجام داد و حج حج بذلی بود، چنان که متمکن از انجام بود دوباره باید چیکار کنه؟ آن را انجام بده. خب پس در حقیقت شیخ طوسی در اینجا مخالفت میکنه با نظر مشهور. مشهور میفرماین که حج بذلی مجزی است. این فرمایش مرحوم شیخ طوسی در الاستبصار میگه مجزی نیست. بله، لکن ظاهر کلام صاحب جواهر آن است که ایشون در نسبت مخالفت به شیخ طوسی در این مسئله تشکیک میکنند. و در حقیقت میفرماید ما نمیتوانیم به خاطر این گفتاری که شیخ طوسی در استبصار دارد او را مخالف مشهور فقها معرفی کرده و بگوییم معتقد به عدم اجزا است. عبارت صاحب جواهر این است خلافاً للشیخ فأوجبه فی الاستفسار الذي لم يعده للفتوى لم يعده للفتوى. میگه بله شیخ طوسی در استفسار مخالفت با نظر مشهور کرده، اما باید بدانید این کتاب را شیخ طوسی برای اظهار فتاوای شخصیش ننوشته. در حقیقت صاحب جواهر میخواهد بفرماید که کتاب استفسار کتاب فتوایی شیخ طوسی نیست، بلکه این کتاب را شیخ طوسی برای این که بین روایات مخالف با هم دیگر به طریقی از طرق جمع بکنن نوشته است. ولذا اگر در خصوص جمع بین دو روایت مخالف به یک نتیجه ای رسید، اون نتیجه به عنوان فتوای شیخ طوسی نمیتواند تلقی بشود. صاحب جواهر ظاهر کلامش اینه، اینکه لم یعده للفتوا میگه، میخواد یعنی در واقع اشاره کنه مخالفت شیخ مخالفت با فتوای مشهور محسوب نمیشه. ایشون خواسته راه جمع بین اون روایتی را که میگه اذا ایسر فلیحجه و راه جمع بین این روایتی میگه حجتون تامه پیدا کنه، آمده یک راه جمع اینچنینی پیدا کرده اینا، ولی این دلیل نمیشه. لکن در نقد فرمایش صاحب جواهر عرض میکنیم که اگر شما در مقدمه کتاب استفسار دقت کنید میبینیم که شیخ طوسی اونجایی که راجع به فلسفه تألیف کتاب استفسار سخن میگوید، میفرماید انبتدع فی کل باب به ایراده ما اعتمده انبتدع فی کل باب، ان یعنی در واقع برای این که لعن، برای این که در هر بابی شروع کنم به ایراد ذکر ما اعتمده من الفتوا والاحادیث فیه. اصلا قرض من این بود که در این کتاب فتوای خودم و احادیث مربوط به فتوای خودم که مورد اعتمادمه بیان کنم، ثم اعقب به ما یخالفها من الاخبار، بعد اخباری را که مخالف اون احادیث اون نظر من هست بیان کنم، و اون وقت ابینو وجه الجمع بینها على وجه لا اسقط شیئا منها ما امکن ذلک فی. این فرمایش شیخ طوسی در مقدمه استفسار صراحت دارد در این که در هر بابی از ابواب کتاب استفسار شیخ طوسی اون چرا به عنوان راه جمع بین روایات معرفی می کند فتوای ایشون است و نظر ایشون می باشد، کما این که در همین بحث کنونی فتوای خودش را ذکر می کند روایت دال بر فتوای خودش که عدم اجزا هست را بیان می کند، اون وقت روایت معاویه ابن عمار را که دال بر اجزا و مخالف نظر اوست بیان می کند و نتیجه گیری می کند. فعلا حاضر راهی نیست جز این که بگیم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه برخلاف مشهور فقها ها معتقد به عدم اجزا می باشه. برای نظرش میاره، برای نظرش میاره، بله. ولی خب صاحب جواهر تقریبا از این فرمایشی که عرض کردیم استفاده میشه که ایشون معتقد به اینه که ایشون کتاب برای اینکه اظهار فتوا بکنه نیست، موقع برای راجع ارائه بده، بگه ما این روایت اینو میگه، این روایت مخالفش بگه، میگه اگه بخوام جمع کنیم بین این دو روایت چه باید کرد؟ خب همینجا فتوا داده، آخه ایشون این مخاطب بگه یعنی اینجا در مقام بیان فتواش نیست، ممکنه راه جمع بین این دو روایت رو ارائه کنه مثلا به عدم اجزا منتهی بشه، اما این عدم اجزا نظر نهایی و فتوای ایشون مصوب نمیشه، که ما عرض میکنیم نخیر اینطوری نیست. خود مرحوم شیخ طوسی در کتاب استفسار مقدمه قرضش از تألیف کتاب استفسار رو داره بیان میکنه، به اینجا میرسه میگه که قرض من وقتی از من درخواست کردن یک کتاب جمع و جوری رو در این باب ترتیب بدم، یکی از قرضها و هدفهای من این بود که فتوای خودم را که اعتمد و من اعتماد به اون فتوا، یعنی تکیه به اون فتوا دارم،
اون فتوای مورد اعتماد ما رو با ادله و اخبار داله بر اون رو بیان کنم، بعد اگه اخباری مخالف بود در جهت راه جمعشون چاره اندیشی بکنیم. خب این مرحله اول و جهت اولا. پس از نگاه فتوایی مشهور فقها عدم اجزاء. چه اجزاء؟ مشهور فقها در مانع نفی اجزاء فقط در بین فقها شیخ طوسی مخالفه، ولی نظر عامه عدم اجزاء. یعنی عامه میگوین که حج بذلی مجزی از حجت الاسلام نمیباشه. اما مرحله دوم و در حقیقت جهت ثانیه بحث، بررسی مقتضای قاعده و عمومات است. خب ما باید بررسی کنیم ببینیم اون روایاتی که دلالت داشت بر وجوب اصل حج عند الاستطاعه، مثل آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و روایات داله بر وجوب استطاعت که در ذیلش آمده بود و در ذیل تفسیر همین آیه شریفه آمده بود، آیا اینا اقتضای این رو دارن که حج بذلی فردی از افراد حجت الاسلام باشه طبق تعبیر ما، و یا اقتضای این رو دارن که مجزی از حجت الاسلام باشه طبق تعبیر حضرت امام و آقای خوبی و امثالهم؟ که البته یقینا غرض اینها هم از اجزا همین نکته ایست که ما میگیم، ولی خب تعبیر به اجزا کردن که عرض کردم این رو. یا نه قواعد عامه مطلقات عمومات داله بر وجوب حج عند الاستطاعه دلالتی بر اجزاء حج بذلی ندارد. این انشاءالله بررسی کنیم. بعد که این مسئله بررسی شد مقتضای روایات خاصه رو بررسی کنیم. یعنی فرض کنیم ما از لله علی الناس حج البیت من استطاعه الی سبیلا فقط حج انجام گرفته به استطاعت مالی رو استفاده کردیم، یعنی بگیم این آیات و این عمومات دلالت دارد بر این که حجی که با استطاعت مالی انجام بگیرد او حجت الاسلام است، شامل حج بذلی نمیشه. آیا میتونیم از روایات خاصه و اخبار خاصه استفاده کنیم که حج بذلی فردی از افرادش است یا مجزی از حجت الاسلام است یا خیر؟ انشاءالله برای جلسه بعد.